اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
مشاور محمود احمدی نژاد میگوید ایران درباره برنامه هسته‌ای‌اش گفتگو نخواهد کرد. محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری به 9 سال زندان محکوم شد. یکی از اولین پروازهای مسافربری از غرب اروپا در بغداد به زمین نشست. سلام بر شما، در ساعت 7 شب به وقت ایران، اینجا رادیو فرداست و این مجله شامگاهی ماست. آزاده اصلی هستم. در یک شنبه شب 9 آبان ماه باز هم با شما خواهم بود. در طول یک ساعت برنامه زنده که بخش‌های مختلفش رو همکارانم تهیه کردن. بذارید مثل همیشه با خبر شروع کنیم و بعد از اخبار با هم مرور کنیم بخش‌های مختلف مجله شامگاهی رادیو فردا رو. فهیمه خضر حیدری.
سپاسگزارم. علی اکبر جوانفکر مشاور محمود احمدی نژاد میگوید تهران در مذاکرات ماه آینده با نمایندگان کشورهای گروه 5 علاوه 1 از انرژی هسته‌ای سخن نخواهد گفت، چرا که به گفته او ایران در همه زمینه‌ها نسبت به این کشورها موضع انتقادی دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، او تنها راه مذاکره را پاسخ شفاف طرف مذاکره کننده به پرسش‌های محمود احمدی نژاد درباره اسرائیل، جنگ افزار هسته‌ای اسرائیل و هدف خود از مذاکره با ایران دانست. ایران روز جمعه گذشته گفته بود آماده است پس از 10 نوامبر 19 آبان ماه گفتگوهای خود با گروه 5 علاوه 1 را آغاز کند، اما بر سر تاریخ دقیق، محل و دستور کار این گفتگوها هنوز باید توافق شود. محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری به 9 سال زندان و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شد. آقای سیف‌زاده در گفتگو با رادیو فردا اتهام خود را تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کرده است. محمد سیف‌زاده همچنین گفته است به حکم صادر شده علیه خود اعتراض خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ها، یک هواپیمای مسافربری خطوط هوایی فرانسه صبح امروز یک شنبه با موفقیت در فرودگاه بغداد به زمین نشست. از زمان جنگ خلیج فارس در سال 1991، حدود 2 دهه پیش، این یکی از اولین پروازهای مسافربری مستقیم از غرب اروپا بود که راهی عراق شده است. گروهی از تاجران فرانسوی مسافران این هواپیما بودند. روسیه و ویتنام توافقنامه‌ای به ارزش بیش از 5.5 میلیارد دلار برای ساخت اولین تأسیسات هسته‌ای ویتنام را امضا کردند. دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، در هانوی پایتخت ویتنام ناظر این توافق بود. توافقنامه بین دو کشور شامل نظارت بر ساخت 2 راکتور هسته‌ای خواهد بود که عملیات آن از سال 2014 آغاز می شود و ساخت آن بین 3 تا 5 سال به طول می انجامد. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، ویتنام در نظر دارد تا 2 دهه دیگر 8 تأسیسات هسته‌ای بسازد. و خبر دیگر این که مقام‌های ترکیه می‌گویند تعداد مجروحان انفجار بمب در یک میدان اصلی شهر استانبول به 22 نفر افزایش یافته است. در میان این مجروحان 6 پلیس هم دیده می‌شوند. همچنین حال 2 تن از مجروحان وخیم گزارش شده است. بنابر گزارش‌ها انفجار روز یک شنبه در نزدیکی محلی رخ داده است که پلیس ضد شورش برای مبارزه با تظاهرات احتمالی در حال آماده باش بود. شبکه تلویزیونی NTV گزارش داد که جنازه فردی در محل انفجار دیده شده است که احتمال می رود فرد بمبگذار بوده باشد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت انفجار را بر عهده نگرفته است.
متشکرم. فهیمه خضر حیدری بود. خبرهای مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید. قانون هدفمند کردن یارانه ها و تبعات اجرای اون و احتمال سوء استفاده از آن.
انتظارات تورمی بالا میره و مردم هجوم میارن به طرف خرید بیش از حد.
ادامه اعتصابات کارگری در ایران در اعتراض به حقوق موافقه.
شاید بیش از 10 سال باشه که شاهد اعتراضات و اعتصابات گسترده و هر روزه در سطح ایران در نقاط مختلف ایران بودید.
9 سال زندان و 10 سال محرومیت از وکالت برای محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری. بقیه حقوقدانان چه میگویند؟
قوه قضاییه استقلال خودش را از دست داده و تبدیل به آلت دست مامورین امنیتی شده.
در بخش دوم مجله شامگاهی، مثل همه یک شنبه شب و مجله زنان رادیو فردا رو میشنوید درباره مشکلات و مسائل زنان در ایران. با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از همینجا از استودیوی رادیو فردا در مجله شامگاهی ما. از مدت‌ها قبل تمام مدیران و مسئولان دولتی مرتبط با برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها پاسخ به پرسش‌ها و ابهام‌های اطراف این برنامه را به گفتگوی تلویزیونی محمود احمدی نژاد موکول می‌کردند. محمود احمدی نژاد شنبه شب در یک گفتگوی تلویزیونی شرکت کرد، اما چیزی بیشتر از حرف‌های قبل نگفت و همچنان پرسش‌های اساسی مردم و کارشناسان بی پاسخ ماند. محمود احمدی نژاد در این گفتگو تلاش کرد تا اتفاقات و تبعات بعد از اجرای این قانون رو در حد سوء استفاده عده‌ای کم شمار تقلیل بده، اما واقعیت چیست؟ آرش حسنیا و گزارشی در همین زمینه.
این وعده وعده تازه‌ای نیست.
خواستم یه تصویر روشنی بدم که قرار نیست زندگی ها به هم بریزه و اوتل، نه، قرار با هم یه نظم جدیدی رو تو زندگیمون برقرار بکنیم.
این همون روی سکه قانون هدفمند کردن یارانه هاست که دولت مردان همواره اصرار به نشان دادن آن دارند. محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی شنبه شب خود همچنین سعی کرد تا ابعاد و آثار قانون هدفمند کردن یارانه ها را از تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت ها به گرانفروشی و سوء استفاده عده اندک تقلیل دهد.
من باورم اینه، همینجا میگم، اگر کسی در ذهنش باشه که از موضوع هدفمند کردن یا فضاهایی که به طور طبیعی به طور نوسانی در اقتصاد ایجاد میشه بهره برداری بکنه و بهره برداری سویی بکنه، حتما ضرر میکنه.
از فیروز نصیبی پور آذر، کارشناس اقتصادی مقیم نروژ، میپرسم آیا پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تنها نگرانی گرانفروشی عده‌ای محدود است یا اتفاق دیگری در راه است؟
مسئله گرانفروشی، تورم و بالا رفتن قیمت ها، اینها یکی از بزرگترین اشتباهات ادبیات اقتصادی ماست. اصلا این مسائل اصلا ربطی به هم ندارن و به تب وقتی که یه مقدار شما اطلاعات کامل رو در اختیار بازار قرار ندید، انتظارات تورمی بالا میره و مردم هجوم میارن به طرف خرید بیش از حد، ولی این باز هم چندان تأثیر روی قیمت ها نمیگذاره و همیشه هم دولت از اون کلمات کلیدی خودش مبارزه با گرانفروشی رو استفاده کرد که مطمئنن هم هیچ وقت موفق نبوده و فقط یه مقدار میتونه خوراک روزمره روزنامه های خودشون باشه.
فیروز نصیبی پور آذر معتقد است افزایش قیمت ها پس از قانون هدفمند کردن یارانه ها تبدیل به چرخه و دوری از افزایش قیمت ها می شود.
ما باید منتظر بشیم که در مرحله دوم قیمت گذاری که اینا قیمت های دوم رو بر اساس قیمت های افزوده شده اول خواهند داد چه خواهد شد و همین لوپ بالا خواهد رفت و این مبینن در بازار مصرف کنندگان خرد ما هم تأثیرات بسیار غیر قابل پیش بینی خواهد گذاشت. اینا به عوامل تشدیدزا هستند و در کنار هم پیش خواهند رفت. مطمئن باشید تا 3 سال طول نمی‌کشه که ما مجبور بشیم که 3 رقم یا تا 6 0 از رقم اصلی اسکناسمون کاهش بدیم.
کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در ماساچوست آمریکا، نیز آنچه پس از اجرای این قانون اتفاق می‌افتد را این گونه توضیح می‌دهد تا معلوم شود تبعات تورمی این قانون چیزی فراتر از گرانفروشی‌های معمول است.
واقعی که اتفاق میفته این است که اول قیمت‌های حامل‌های انرژی بالا میره و چون انرژی به هر حال در تمام فعالیت‌های اقتصادی و در تمام فرآیندهای تولید مورد استفاده است، تمام قیمت‌های دیگه هم بالا میره. بنابراین یک افزایش قیمت در سطح اقتصاد کشور ایجاد میشه. در این حالت دولت ناچاره که پولی بریزه در اقتصاد که افراد بتونن این قیمت‌های جدید رو پرداخت کنن. با انجام این کار طبیعتاً تورم ایجاد خواهد شد و این تورم شدیدی هم خواهد بود.
اما ابهام در مورد آینده قانون هدفمند کردن یارانه ها همچنان پابرجاست. اگرچه محمود احمدی نژاد گفته اجرای این قانون حتی از یک سال قبل آغاز شده، اما او همچنان از گفتن زمان اجرای قانون به معنای زمان افزایش قیمت ها سر باز زده است، ضمن آنکه میزان افزایش قیمت ها به عنوان مهمترین مسئله مردم همچنان مبهم است. البته آقای احمدی نژاد این ابهام آفرینی را عمدی و جزو سیاست‌های دولت می‌داند.
یه سوالی بعضیا می‌کنن، میگن آقا چرا شما زمان دقیقش رو نمی‌گید؟ اینا مخاطب سوالی است دیگه. آقا فردا می‌خواد اجرا کنید؟ خب اجرا شروع شده. فردا مثلا می‌خواد قیمت گازوئیل بکنید 20 تومان یا 100 تومان. چرا اینو نمی‌گید؟ این خیلی سوال مهمی است. آقا پاسخ بدید که اینم تو برنامه است. اینم جزء برنامه‌های طراحی شده دولت برای اینکه تبعات به حداقل برسونه.
علی رشیدی اقتصاددان مقیم تهران دلیل اعلام نکردن زمان دقیق اجرای قانون را این گونه توضیح می‌دهد.
زمان اجرا با زمان استفاده از پول دو تاست. ممکنه که از اول ماه دولت بخواد قیمت حامل‌های انرژی رو بالا ببره که مقدار اون هم فعلا معلوم نیست. یا بخواد دولت به 60 میلیون نفر با هر کدوم این مبلغ رو بپردازه، این یه تقاضای بسیار بزرگی به وجود میاد در اقتصاد و در نتیجه فشارهای تورمی رو زیاد میکنه.
هشدار درباره این موج تورمی در راه هشداری آشناست، هرچند دولتی ها در ظاهر چندان نگران آن نیستند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
دومین گزارش مجله شامگاهی رادیو فردا را هم در ادامه می شنویم درباره یک موضوع کارگری. مذاکرات کارگران کارخانه لاستیک البرز تهران با مقام‌های وزارت صنایع برای دریافت حقوق و مزایای معوقشون بی نتیجه مونده و اعتصاب 1300 کارگر این واحد تولیدی روز یک شنبه هم ادامه داشته. کارگران این کارخونه که بیش از دو هفته پیش دست به اعتراض و اعتصاب زدن، از جمله خواستار دریافت حقوق 4 ماه سال 87 ایدی و 2 ماه حقوق سال گذشته خودشون و فراهم آوردن مواد اولیه برای ادامه کار این واحد تولیدی هستند. از بهروز کارونی بیشتر میشنویم.
یک کارگر کارخانه لاستیک البرز به رادیو فردا گفت که مذاکرات نمایندگان کارگران و نمایندگان وزارت صنایع بی‌نتیجه ماند، زیرا با درخواست کارگران برای پرداخت تمامی 5 میلیارد تومان طلب آنان موافقت نشد و تنها گفته شد که برخی از مطالبات آنها پرداخت می‌شود. در این حال تاکنون قول کارفرما و نیز وزارت صنایع برای راه اندازی مجدد کارخانه لاستیک البرز تحقق نیافته است. در این میان علیرضا مظهری رئیس سازمان کار و امور اجتماعی تهران در گفتگویی با خبرگزاری فارس بدون نام بردن از کارخانه لاستیک البرز گفت که 400 کارگر شرکتی که با مشکل مالی مواجه است با تأمین مقداری از اعتبار مورد نیاز این واحد تولیدی پس از دریافت سنوات بازنشسته خواهند شد. به ادامه داد با توجه به قابلیت ایران در تولید لاستیک این شرکت با کمی کمک میتواند به حالت عادی برگردد. کارگران میگویند از زمانی که کارخانه سوده لاستیک البرز به بخش خصوصی واگذار شد مشکلات اقتصادی به وجود آمد. در سالیان اخیر کارگران بسیاری از کارخانه‌های دولتی و خصوصی در کنار گرانی و تورم روزافزون و همچنین نگرانی از بیکاری با مشکلی به نام پرداخت نشدن حقوق و مزایای خود نیز مواجهند. این مشکل در سالیان اخیر به ویژه به دلیل واردات گسترده کالاهای خارجی و سوء مدیریت موجب بروز مشکلات اقتصادی برای بخش صنعت ایران شده است. در این ارتباط میتوان به کارخانه نساجی خامنه در جاده تبریز شبستر اشاره کرد که از حدود 3 سال پیش تعطیل شده است، اما کارگران آن بدون تسویه حساب بلا تکلیف باقی مانده اند. سخنان یکی از کارگران این کارخانه را میشنویم.
جلوی عید بیمارشون زرد میشد، بعد عید دیگه زرد نکردن. اینطوری هنوز به مشکل برخوردن، ولی استانداری رفتن گفتن قول دادن که تا آخر امسال بیمارتون رد میکنه.
یک کارگر مجتمعی صنعتی تولیدی گوشت زیاران در غرب استان قزوین نیز از مشکلات کارگران این واحد میگوید.
شرکت گوشت زیاران قبلا فروخته شده به بخش خصوصی که بخش خصوصی نیست، یعنی دولت بهش وام نداد، قرار شد رفت دولت الان برگردونده باز به اسم خودش. الان 21 ماه ما حقوق نگرفتیم. نامه به حتی بقولمره پدریت رهبری به رئیس جمهور به همه اینا نامه دادم، منتها همهشون قول امروز فردا رو دادن، همینجور ما رو بقولمعروف گردوندن تا الان، نتیجه نگرفتیم به اون صورت.
در این میان مشکلاتی مانند پرداخت نشدن حقوق کارگران در سالیان اخیر موجب اعتراض و یا اعتصاب کارگران بسیاری از کارخانه ها در ایران شده است. جوانمیر مرادی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و رئیس انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه:
تقریبا ما یه دوره شاید بیش از 10 سال باشه که شاهد اعتراضات و اعتصابات گسترده و در واقع میشه گفت که هر روزه در سطح ایران در نقاط مختلف ایران بودیم.
در این حال برخی گزارش‌ها حاکی از اعتصاب شماری از کارگران در فازهای 14 و 15 پارس جنوبی است. صدای یکی از شنوندگان رادیو فردا را در این ارتباط می‌شنویم.
4 روز در سلوی فاز 15-16 که سپانیر که به دروغی گفتن انصراف زده، خودش کارفرما هران حدود 500 کارگر الان 5 روز در حال اعتصابند.
آیا راه دیگری وجود ندارد که کارگران از طریق آن به بیان مشکلات صنفی خود بپردازند؟ پاسخ جوانمیر مرادی را میشنویم.
راهی دیگه نداره، یعنی تمام راهله دیگه رو تجربه کرده. به عنوان مثال ما بارها شاهد نوشتن تومارهای اعتراضی بودیم نسبت به شرایط کار و شرایط محیط کار و شرایط زندگی، اما واقعیت این بود که ما به هیچ جایی نرسیدیم. یعنی هیچ وقت جواب درخور و قانع کننده‌ای که بتونه بهبودی خیلی کمی هم تو زندگی طبقه کارگر ایران وجود بیاره ما شاهدش نبودیم. تنها راه حلی که برای کارگر میمونه این که بخیر دست از کار بکشه بگه این یک رابطه داد و ستد معمولیه. شما وقتی که به من پول نمیدی، من برای پول میخوام بیام کارو کنم، من میام کارو کنم که زندگی خودم و خانواده‌ام رو تامین کنم. اگه بچه‌م مریض شد بتونم دکتر ببرم، یا اینکه احتیاجی به بستری داشت بتونم تو مثلا بسترش کنم. من میخوام بگم که اعتصاب در حقیقت یه شرایطیه که به کارگر تحمیل میشه. کارگر به خودی خود نمیاد اعتصاب کنه یا نمیاد اعتراض کنه.
بر اساس گزارش‌ها در روزها و هفته‌های اخیر اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری در شهرهای تهران، کرمان، کرمانشاه، عراق، رشت و آبادان به وقوع پیوستند و به گفته برخی از فعالان کارگری باید در انتظار گسترش این اعتراض‌های صنفی بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید. با این شماره 00420221124113.
منتظر تماس‌های شما و شنیدن انتقادات و نظراتتون حتی در مورد برنامه‌های رادیو فردا هستیم. ادامه بدیم مجله شامگاهی رو. 9 سال زندان برای محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری و عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر. آقای سیف‌زاده روز شنبه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به دلیل تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر در دادگاه بدوی به تحمل 9 سال زندان محکوم شده. کانون مدافعان حقوق بشر ایران توسط تعدادی از وکلای برجسته ایران در سال 1381 تأسیس شد. ریاست بر کانون مدافعان حقوق بشر رو شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل به عهده داره که این روزها برای حضور در کنفرانس سه روزه فرهنگ، آزادی‌های مدنی، دموکراسی و حقوق بشر در دانشگاه مریلند آمریکا به سر می‌بره. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در حاشیه این کنفرانس از شیرین عبادی درباره صدور حکم 9 سال زندان برای محمد سیف‌زاده می‌پرسه.
خانم عبادی، تازه ترین خبرهایی که از آقای سیف‌زاده دارین چی هست؟
متاسفانه خبردار شدم که ایشان را به اتهام شرکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر به 9 سال حبس و 10 سال محرومیت از شغل وکالت محکوم کردند.
حالا چه اقدام هایی کانون مدافعان حقوق بشر یا احیانا وکیل ایشون قراره که انجام بده برای اینکه تحولی در پرونده ایجاد بشه؟
طبیعتا اولین کاری که بایستی کرد درخواست تجدید نظر کرد، اما این حکم قبل از اینکه یک مسئله قضایی باشه یک موضوع سیاسیه و دولت ایران به قطعنامه که در سال 1999 در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد رأی مثبت داده و در اون متعهد شده که از مدافعان حقوق بشر حمایت بکنه، و حالا که الان می‌بینیم آقای سیف‌زاده چون کانون مدافعان حقوق بشر رو در همکاریش تأسیس کردند به زندان محکوم شدند. قبلا هم آقای کبودوند به علت تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر در کردستان به 10 سال حبس محکوم شده بودند. تمام اینها برخلاف قوانین و برخلاف تعهدات دولت ایرانه و متاسفانه نشان از یک چیز دارد، نشان از این دارد که قوه قضاییه استقلال خودش را از دست داده و تبدیل به آلت دست مامورین امنیتی شده.
واکنش شیرین عبادی رو دیدیم و شنیدیم، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل به حکم 9 سال زندان برای محمد سیف‌زاده، همکار خانم عبادی و عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ساعت 7:19 شب به وقت ایران هست. ادامه میدیم مجله شامگاهی رو، اینطور که کارشناسان محیط زیست و حتی مسئولان دولتی این حوزه پیش بینی میکنن تا همین 3 سال آینده اگر گذرتون به آذربایجان غربی و شهر ارومیه بیفته، دیگه اثری از آثار دریاچه شور این شهر نخواهید دید، چرا که شرایط فعلی خبر از این میده که دریاچه ارومیه تا اون موقع خشک میشه. فهیمه خضر حیدری گزارش میده.
آذربایجان، شهر زیبای ارومیه و دریاچه معروفش دریاچه ارومیه، جایی که نماینده آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی آن را سرمایه‌ای برای کل ایران می‌داند. اما این سرمایه این روزها دیگر واقعاً نفس‌های آخرش را می‌کشد. دریاچه ارومیه در شمال غربی ایران دومین دریاچه آب شور دنیا و بزرگترین آبگیر دائمی آسیای غربی است. این گنجینه طبیعی ملی که زیستگاه گونه‌های متعدد گیاهی و جانوری هم هست، اما این روزها رو به سوی خشکی دارد و میزان شوری آب آن نیز به شکل نگران کننده ای بالا رفته، تا جایی که بر اساس گزارش ها 1/3 مساحت دریاچه ارومیه شوره‌زار شده است. به گفته مدیر طرح محافظت از تالاب های ایران، میزان شوری دریاچه ارومیه دست کم به 330 گرم در لیتر رسیده، در حالی که متوسط میزان شوری آب این دریاچه در بلند مدت کمتر از 200 گرم در هر لیتر بوده است و این یعنی دریاچه ارومیه در حال تبدیل شدن به شورترین دریاچه دنیاست. اما دلیل این نابودی نچند تدریجی چیست؟ انگشت اتهام مسئولان بیش از هر چیز به سوی خشکسالی و تغییرات طبیعی اقلیم است. اما آیا این همه ماجرا است؟ سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست:
مهمترین موضوعی که بهانه قرار میگیره برای توجیه دریاچه ارومیه خشکسالی است. اما مدیریت آب معنیش فائق آمدن بر چنین شرایطی است. وقتی ما مدیریت درست بر منابع آبی نداریم، طبیعی است که کنار خشکسالی دست هم بدن این دو عامل و باعث نابودی دریاچه ارومیه بشه.
از آن سو کارشناسان محیط زیست اتفاقا بیش از تغییرات اقلیمی و خشکسالی، اقدامات غیر کارشناسی مسئولان محیط زیست کشور را عامل اصلی نابودی دریاچه زیبای ارومیه می‌دانند. اقداماتی مثل سدسازی که سام خسروی فرد هم به آن اشاره دارد.
ما نمیتونیم در مقابل طبیعت ایستادگی کنیم. ما باید با آنچه که طبیعت دیکته میکنه کنار بیایم و برنامه هامون رو بر مبنای اون تنظیم بکنیم. این که ما سد بسازیم برای اینکه کشاورزیمون رونق بدیم و بعد در تبدیل کنیم یک منطقه بزرگی رو به پهنه از نمک، خب طبیعی است که سدها دیگه کارایی نخواهند داشت و شورزار تمام آنچه که قبلا رشته شده پنبه خواهد کرد.
اما همه این هشدارها را فعالان محیط زیست و کارشناسان این حوزه بارها و بارها تکرار کردند. عده‌ای از اهالی آذربایجان حتی در فروردین ماه سال جاری با برپایی تجمع اعتراضی در شورزارهای اطراف دریاچه ارومیه با صدای بلندتر هشدار دادند و خواستند که مسئولان صدایشان را بشنوند و رسیدگی کنند. با این حال آنچه که تکرار می‌شود، خشک و خشک‌تر شدن دریاچه، تغییر رنگش، افزایش تعداد جزیره‌های آن بر اثر کم آبی و انتشار بازنشر خبر جوانمرگی آن است. در این میان اگرچه کمیته راهبردی مدیریت جامع دریاچه ارومیه هم تشکیل شده، اما تا به حال نتیجه روشنی از اثرگذاری این کمیته در تغییر شرایط به نفع دریاچه ارومیه به چشم نمی‌خورد و در این شرایط بودجه احیای دریاچه که 4000 میلیارد تومان بوده به 1800 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
لایحه جنجالی حمایت از خانواده که در سال 86 به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد، روز یک شنبه در مجلس به بحث گذاشته شد و بعضی از بندهای اون دچار تغییراتی شدند. نوشین سید حسینی و جزئیات بیشتر.
در روند بررسی بندهای لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، تعیین سقف مهریه از بند 24 این لایحه حذف شد و بندهای مربوط به ازدواج موقت و ازدواج مجدد هم با تغییرات اندکی به تصویب کمیسیون رسید. فرهاد تجری، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه در توضیح رأی کمیسیون در مورد بند 24 لایحه حمایت از خانواده اعلام کرد اعضای کمیسیون قضایی موضوع مهریه متعارف و نامتعارف ماده 24 را از لایحه حمایت از خانواده حذف کردند. آقای تجری همچنین افزود که این کمیسیون ماده 22 لایحه حمایت از خانواده را بدون تغییر به تصویب رساند. ماده 22 لایحه حمایت از خانواده با خاطر نشان کردن حق ازدواج موقت برای مردان تاکید کرده بود که ثبت ازدواج موقت در صورت باردار شدن زوجه موقت الزامی است. فرهاد تجری روز یکشنبه همچنین با اشاره به ایجاد تغییراتی جزئی در بند 23 لایحه حمایت از خانواده که مربوط به ازدواج مجدد مردان است افزود اگر زن با ازدواج دوم مرد دچار عسر و حرج شود می تواند درخواست طلاق را به دادگاه ارائه کند. لایحه حمایت از خانواده اولین بار در تیر ماه سال 1386 به پیشنهاد قوه قضاییه جمهوری اسلامی در جلسه هیئت دولت تصویب و به مجلس ارسال شد. به دنبال تصویب کلیات این لایحه از سوی مجلس شورای اسلامی فعالان حقوق زنان به طور گسترده‌ای به برخی از بندهای آن اعتراض کردند که در پی آن دو ماده مربوط به ازدواج مجدد و مهریه از این لایحه حذف شدند. این لایحه بار دیگر در اوائل سال 1389 با ایجاد تغییراتی در برخی از بخش‌های آن تحویل مجلس شورای اسلامی شد که این بار نیز به دنبال اعتراض زنان، فعالان حقوق زن و حتی برخی از اصولگرایان به سه بند 22، 23 و 24 لایحه یاد شده برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بازگردانده شد.
خب بعد از این همه گزارش ها و گفتگوهای سیاسی، حقوق بشری، اجتماعی بریم سراغ ورزش. فریبرز غریب و خبرهای این ساعت ورزشی رادیو فردا.
16مین دوره بازی‌های آسیایی یا المپیک آسیایی از روز 21 آبان ماه 12 روز دیگر در شهر گوانگجوی چین آغاز می‌شود. ایران قرار است با 277 ورزشکار مرد و 88 ورزشکار زن در این بازی‌ها شرکت کند، اما چند ورزشکار مرد در برخی از رشته‌ها با مشکل خروج از کشور روبرو هستند. به گزارش خبرگزاری فارس، ایمان طیبی، مشتزن دسته 52 کیلوگرم تیم ملی بوکس ایران که سرباز است، مشکل خروج از کشورش هنوز حل نشده. مشکل خروج از کشور ورزشکاران جوان تیم‌های ملی و باشگاهی در چند سال اخیر یکی از معضلات ورزش ایران بوده که هنوز لاینحل باقی مانده است. امشب در فوتبال آلمان و در چارچوب هفته دهم بوندسلیگا یک بازی فینال گونه در شهر ماینز برگزار می شود که طی آن تیم‌های اول و دوم جدول یعنی ماینز و بورسیا دورتموند رو در روی هم سفارایی می کنند. در حال حاضر و قبل از بازی امشب ماینز با 24 و دورتموند با 22 امتیاز در رده‌های اول و دوم ایستاده‌اند. در لالیگا اسپانیا امشب ادامه هفته نهم در دستور کار است که در یکی از دیدارها اوساسونا همراه بازیکنان ایرانیش جواد نکونام و مسعود شجاعی در خانه راسینگ سانتاندر به میدان می‌رود. دیشب در آغاز هفته نهم رئال مادرید 3-1 میزبانش هرکولس را شکست داد و با 23 امتیاز همچنان به عنوان تیم مدعی در ردیف اول جدول باقی ماند و بارسلونا با 5 گل سویا را در هم کوبید تا با 22 امتیاز شانه به شانه کهکشانی ها در ردیف دوم جدول باقی بماند. در هفته دهم لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب هر سه مدعی بالای جدول حریفان خود را ناکام گذاشتند. چلسی 2-1 در زمین بلکبرن به پیروزی رسید، آرسنال با 1 گل از صد وست هام گذشت و شیاطین سرخ هم با 2 گل تاتنهام را وادار به تسلیم کردند. در هفته نهم سری آ ایتالیا هم دیشب یک بازی حساس و سنتی انجام شد که طی آن الیساندرو دل پیرو برترین گلزن تاریخ باشگاه یوونتوس و یارانش در ورزشگاه سان سیرو شاهکار کردند و 2-1 میزبان خود آس میلان را شکست دادند. و در رقابت بهترین تنیس بازان زن جهان در دوحه قطر، کارولین وزنیاکی سید شماره 1 جهان از دانمارک و کیم کلایسترز بلژیکی سید شماره 3 با پیروزی بر رقیبان خود به فینال این رقابت ها رسیدند. دیشب در مرحله نیمه نهایی وزنیاکی در دو ست پی در پی ورونا زوناروا سید شماره 2 از روسیه را شکست داد و کلایسترز هم با همین نتیجه سامانتا استوزور استرالیایی را مغلوب کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رادیو فردا رو هم شنیدید. ما همچنان منتظر نظرات، پیشنهادات و صحبت‌های شما هستیم. اگر با ما تماس بگیرید و روی پیامگیر رادیو فردا در پراگ پیغام بگذارید، با ما همراه باشید تا بریم سراغ نیمه دوم مجله شامگاهی.
رادیو فردا گوش میکنید.
یک شنبه شبها طبق روال عادی رادیو فردا همیشه مجله زنان رادیو فردا پخش میشه، صدای دیگر در مورد مشکلات و مسائل زنان ایران. تا چند دقیقه دیگه میریم سراغ همین برنامه که همیشه یک شنبه شبها این ساعتون رو میشنوید. قبل از اینکه مجله زنان رو بشنویم، بریم سراغ خبرهای این ساعت رادیو فردا. چند دقیقه مروری داشته باشیم بر خبرها با محمد رضا کاظمی.
درود و شب بخیر. علی اکبر جوانفکر مشاور محمود احمدی نژاد میگوید تهران در مذاکرات ماه آینده با نمایندگان کشورهای گروه 5 به علاوه 1 از انرژی هسته‌ای سخن نخواهد گفت، چرا که به گفته او ایران در همه زمینه‌ها نسبت به این کشورها موضع انتقادی دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، وی تنها راه مذاکره را پاسخ شفاف طرف مذاکره کننده به پرسش‌های محمود احمدی نژاد درباره اسرائیل، جنگ افزار هسته‌ای اسرائیل و هدف خود از مذاکره با ایران دانست. ایران روز جمعه گذشته گفته بود آماده است پس از 10 نوامبر، 19 آبان گفتگوهای خود با گروه 5 به علاوه 1 را آغاز کند، اما بر سر تاریخ دقیق، محل و دستور کار این گفتگوها هنوز باید توافق شود. مقام‌های ترکیه‌ای می‌گویند تعداد مجروحان انفجار بمب در یک میدان اصلی شهر استانبول به 22 نفر افزایش یافته است. در میان این مجروحان 6 پلیس هم دیده می‌شوند. همچنین حال 2 تن از مجروحان وخیم گزارش شده است. بنابر گزارش‌ها انفجار صبح روز یکشنبه در نزدیکی محلی رخ داده است که پلیس ضد شورش برای مبارزه با تظاهرات احتمالی در حال آماده باش بود. شبکه تلویزیونی NTV گزارش داد که جنازه فردی در محل انفجار دیده شده است که احتمال می‌رود فرد بمب‌گذار بوده باشد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت انفجار را بر عهده نگرفته است. دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در اعتراض به خبر انحلال این دانشگاه در تهران تحسن کردند. خبرگزاری فارس تعداد دانشجویان متحسن را 800 نفر اعلام کرده است. این در حالی است که خبرگزاری ایلنا به نقل از مرزی وحید دستشردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارش داد دلیل این انحلال و انتقال دانشجویان به دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و بهشتی سکونت نیمی از پرسنل آن در کرج است. دانشگاه علوم پزشکی ایران با در اختیار داشتن 16 بیمارستان و بیش از 13,000 نفر نیروی انسانی یکی از بزرگترین دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران بود که با حکم روز جمعه خانم دستشردی در دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی ادغام شد. هنوز از پذیرش این دانشجویان توسط دانشگاه تهران یا شهید بهشتی خبری مخابره نشده است. روسیه و ویتنام توافقنامه‌ای به ارزش بیش از 5.5 میلیارد دلار برای ساخت اولین تأسیسات هسته‌ای ویتنام را امضا کردند. دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه در هانوی پایتخت ویتنام، ناظر این توافق بود. توافقنامه بین دو کشور شامل نظارت بر ساخت 2 راکتور هسته‌ای خواهد بود که عملیات آن از سال 2014 میلادی آغاز می‌شود و ساخت آن بین 3 تا 5 سال به طول می‌انجامد. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، ویتنام در نظر دارد تا 2 دهه دیگر 8 تأسیسات هسته‌ای بسازد. به گزارش خبرگزاری ها، یک هواپیمای مسافربری خطوط هوایی فرانسه صبح امروز با موفقیت در فرودگاه بغداد به زمین نشست. از زمان جنگ خلیج فارس در سال 1991، یعنی حدود 2 دهه پیش، این یکی از اولین پروازهای مسافربری مستقیم از اروپای غربی بود که راهی عراق شده است. گروهی از تاجران فرانسوی مسافران این هواپیما بودند. سعد حریری نخست وزیر لبنان روز یکشنبه از سیاستمداران عراقی خواست تا دعوت پادشاه عربستان سعودی برای مذاکره و حل بحران سیاسی در آن کشور را بپذیرند. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی احزاب عراقی را دعوت کرده است تا برای حل اختلافشان بر سر تشکیل دولت جدید پس از پایان مراسم حج به ریاض بروند. با گذشت حدود 8 ماه از انتخابات پارلمانی عراق هنوز دولت جدید این کشور تشکیل نشده است.
متشکرم. محمد رضا کاظمی بود. خبرهای مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید. یادآوری میکنم که مشروع این خبرها رو میتونید از روی وبسایت ما radiofarda.com پیدا کنید و از روی وبسایتمون بخونید. اگر برای رفتن به وبسایتمون مشکل دارید میتونید از فیلتر شکن رادیو فردا استفاده کنید، دفتر سبز.com. اما ادامه بدیم مجله شامگاهی رو با برنامه مخصوص زنان رادیو فردا که البته مخاطبش فقط زنان نیستند و به مسائل و مشکلات زنان در ایران اختصاص داره.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مشت 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر. با ما بمانید. اعضای آسیایی سازمان ملل ایران را به عنوان یکی از نامزدهای هیئت مدیران نهاد زنان سازمان ملل معرفی کردند. با اینکه قرار رأی‌گیری نهایی در مورد اعضای هیئت مدیره این نهاد بین‌المللی در روز 10 نوامبر 19 آبان ماه انجام بشه، اما این کار اعتراض برخی از گروه‌های حقوق بشری و اعضای سازمان ملل رو برانگیخته. نهاد زنان سازمان ملل یکی از جدیدترین نهادهاییه که در این سازمان بین‌المللی تأسیس شده. نایره توحیدی، استاد مطالعات زنان و جنسیت دانشگاه کالیفرنیا، در مورد هیئت اجرایی این نهاد جدید و تأسیس سازمان ملل و نقش ایران در اون میگه:
مسئله اینه که این آژانس جدید، این نهاد مهم و جدیدی که به وجود اومده، نهاد زنان سازمان ملل که همین در ماه جولای امسال تصویب شد، هیئت اجرایی داره با 41 عضو که ایران خیلی تلاش کرده و از طریق گروه آسیایی انتخاب شده که جز این 41 نفر هیئت اجرایی این نهاد بین‌المللی بشه. البته میدونید که این انتخاب هم بدون رقابت آزاد صورت گرفته. حالا ایران با اخباری هم که به ما میرسه پیداست خیلی خوب لابی کرده و تونسته دولت ایران نظر گروه های منطقه آسیا رو جلب کنه و جز کشورهایی باشه که قراره در این هیئت عضو بشه. البته هنوز این قطعی نشده، چون که بناست در تاریخ 10 نوامبر شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل نظر بده نسبت به این انتخاب هایی که تا حالا شده و کاندیداهایی که هست، و امید میره که بلکه اون شورای اقتصادی اجتماعی دولت هایی مثل دولت ایران و دولت عربستان هم که جزء این انتخاب شده ها هستند رو نگذارن که در هیئت اجرایی این نهاد بین‌المللی قرار بگیرند.
شهریور ماه گذشته دبیرکل سازمان ملل بان کی مون خانم میشل باچلت رئیس جمهور سابق شیلی رو به عنوان رئیس بخش جدید زنان سازمان ملل منصوب کرد. این زن سیاستمدار در عرصه بین‌المللی شخصیتی با قدرت مدیریت شناخته میشه. با اینکه اون قراره در آغاز سال آینده میلادی سمت جدید خودش رو بر عهده بگیره، اما کارشناسان معتقدن که شیوه مدیریت اون میتونه سرنوشت این سازمان نوپا رو تعیین کنه. سازمانی که به نظر میرسه از همین گام‌های اول با دشواری‌هایی روبرو شده. به راستی چرا ایران که نامش به کشوری ناقض حقوق زنان شهرت پیدا کرده، قصد داره در هیئت مدیره بخش زنان سازمان ملل عضو بشه؟ نایره توحیدی پاسخ میده.
خب دقیقا به این دلیل که خیلی وجهه دولت ایران در انظار جهانی منفی هست نسبت به حقوق بشر و نسبت به خصوص حقوق زنان، حقوق اقلیت‌های مذهبی و اقلیت‌های قومی. به همین دلیله که ایران به خصوص دولت آقای احمدی نژاد در این زمینه‌ها یک نوع بازی‌های خاصی دارن و فکر می‌کنن که با عضو شدن در این هیئت، اولا میان سعی میکنن به چشون رو تا حدی تغییر بدن و ثانیاً تأثیر بذارن در سیاست‌های برابری خواهانه این نهاد بین‌المللی. یعنی با دو هدف دولت ایران به نظر میاد اصرار داره عضو این هیئت بشه، یکی اینکه بگه که خیر ما مخالف حقوق زنان نیستیم و خودشو وارد عرصه بین‌المللی و گفتمان‌های بین‌المللی بکنه، و همین که در این گفتمان‌ها و سیاست‌گذاری‌های بین‌المللی سازمان ملل تأثیر بذاره به طرف تبعیض‌گرایی. چون اگر دولت ایران واقعا خواهان تساوی حقوق زنان و توانمند کردن زنان بود، ما در ایران می‌دیدیم که همین دولت نمی‌اومد قانون جدیدی برای حمایت از خانواده بده که در این قانون که به مجلس ارائه شده در واقع چند همسری میخواد تقویت و تسهیل بشه، صیغه و ازدواج موقت برای مردان جهت تنوع طلبی جنسی اونها ترویج و تشویق و تسهیل بشه، و همینطور قوانین بسیار تبعیض‌گذاری که ما داریم در قوانین مدنی ایران و همینطور قوانین کیفری، هم از نابرابری حق ارث، هم از نابرابری حق طلاق، حضانت کودکان و بسیاری موارد دیگر رو می اومد این دولت اصلاح می کرد، ولی همواره مخالف این نوع اصلاحات بوده.
مارک کورنبلاو، سخنگوی هیئت آمریکایی در سازمان ملل، اعلام کرده که عضویت ایران در این گروه به منزله ارسال علامتی نادرست از سوی این نهاد در آغاز برپایی اونه. به گفته آقای کورنبلاو، با توجه به سابقه ضعیف ایران در زمینه حقوق بشر و رفتار با زنان، آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگه نسبت به مفهوم منفی حضور احتمالی ایران در هیئت مدیره این سازمان نگران هستند. آقای فیلیپ بولوپیان، دبیر حقوقی سازمان ملل در سازمان دیدبان حقوق بشر، هم تمایل ایران برای حضور در این هیئت رو تعجب برانگیز خونده و گفته که این مسئله تعجب برانگیز تر خواهد شد اگر گروه آسیایی سازمان ملل با عضویت ایران موافقت کنه. این اعتراضات در حالی شکل گرفته که خانم میشل باشلت، رئیس بخش زنان سازمان ملل، سیاستمداریه که به دلیل تواناییش در دستیابی به توافق مشهور شده. آیا مجموعه این عوامل ممکنه که به موفقیت ایران در تغییر اهداف این سازمان بین‌المللی منجر بشه؟ دکتر نیره توحیدی:
خب چرا نمیتونن؟ البته من نمیگم که عملی خواهد شد، ولی اونها این انگیزه رو دارن و خطرش هم هست که گاهی با لابی کردن و رشوه دادن به بعضی دولت‌ها، که خب همشون هم که این دولت‌ها واقعا دولت‌های سالم و مترقی نیستن، چون مثلا شما می‌بینید که ایران میتونه یک بلوکی با کمک عربستان و احیانا بعضی دولت‌های دیگه درست بکنه در هیئت رهبری و مانع تصویب بعضی سیاست‌ها بشه، یا جلوی حداقل فشارهایی رو که این نهاد میخواد روی دولت‌های امثال دولت عربستان و امثال دولت ایران بگذاره برای تغییر در قوانین و سیاست‌هاشون رو بگیره. خب والا چه انگیزه داره ایران برای اینکه اصرار داره تو همچین نهادی شرکت بکنه؟ خود حضور ایران در این نهاد میتونه به ضرر دولت فعلی ایران هم تموم بشه. حالا این در واقع یک ریسکه که این دولت آقای احمد نژاد داره میکنه، چرا که حضورش در اونجا میتونه فرصتی ایجاد کنه برای فعالین حقوق زنان، هم ایرانی و هم در سطح بین‌المللی، زنان کشورهای دیگه که میدونن سیاست‌های تبعیض‌گرا در ایران چه گسترشی داره، میتونه فرصتی باشه که اتفاقا به دولت ایران بیشتر فشار وارد بیاد. بنابراین من خیلی هم این اتفاق رو ناگوار نمیدونم، چون اولا بعیده که خیلی ایران بتونه اون خواستش رو پیش ببره. در ثانی هر وقت بخواد هم این کار رو بکنه و یک بلوک ارتجایی درست کنه بر علیه تساوی حقوق زنان و مردان، خودش بهانه و فرصتی میده که در عرصه جهانی و انظار عمومی تبلیغات بشه و فشار وارد بشه و بیشتر افشا بشه این نوع سیاست‌های تبعیض‌گرا.
نگره توحیدی در پاسخ به این پرسش که آیا تلاش های بین‌المللی میتونه مانع از عضویت ایران در هیئت مدیره بخش زنان سازمان ملل بشه، میگوید:
خب البته این تلاش ها مدتی داره صورت میگیره و امکانش هم هست، اما این امکان ضعیفه. برای اینکه ببینید فقط هم ایران نیست، ما فکر میکنم که این تلاش رو در مورد عربستان هم که بدتره حتی وضعیت زنانشون از لحاظ حقوق نابرابر انجام بدیم. ولی همونطور که گفتم اگر هم ایران در این هیئت عضو بشه، باز تلاش های طرفدار حقوق زنان باید ادامه پیدا کنه و سعی کنن که اون انگیزه و هدفی رو که دولت ایران از عضویت در این نهاد رو داره مانع بشن و در واقع حضور ایران رو به یک دردسر تبدیل کنن برای این دولت، چون که میشه هم از این اتفاق ناگوار استفاده درست کرد و این رو به یه فرصت بین‌المللی تبدیل کرد برای فشار آوردن به دولت ایران، چون وقتی عضو این نهاد هست اون وقت مجبور جوابگو باشه در عرصه بین‌المللی.
بخش زنان سازمان ملل متحد از ادغام 4 بخش مختلف سازمان ملل، بخش پیشبرد زنان، مؤسسه بین‌المللی پژوهشی و آموزشی پیشبرد زنان، دفتر مشاوره ویژه مسائل جنسیتی و صندوق توسعه برای زنان به وجود اومده. به گفته مقامات سازمان ملل قرار بر اینه که این نهاد که از اوایل سال 2011 میلادی کار خودش رو به طور رسمی آغاز میکنه در تمامی حوزه‌های مربوط به زنان از جمله برابری جنسیتی، توانمندسازی زنان و دختران در سراسر جهان به فعالیت بپردازه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
لقبش رو آنسه به معنای دوشیزه انتخاب کرده و در نیم قرن اخیر کمتر مردی تونسته چهره او رو از نزدیک ببینه. کسانی هم که اون رو دیدن از روحانی بودن چهره و قدسی بودن کلامش سخن گفتن و بوسیدن دست اون رو افتخار بزرگی دونستن که معدود افرادی تونستن به اون نائل بشن. هیچ کدوم از همدوره‌ای‌هاش در دمشق باور نمی‌کردن که اون بتونه به چنین جایگاهی در میان 75,000 اعضای گروهش دست پیدا بکنه. اون بنیانگذار گروهی به نام القبیساته که به گفته کارشناسان از بزرگترین گروه‌های مذهبی زنان در کشورهای اسلامی به شمار میره. منیر القبیسی از 40 سال پیش مکتب فکری رو پایه‌گذاری کرده که اینک تبدیل به سازمانی با ارتباطات مهندسی ویژه‌ای شده. سازمانی که گویا گروه وسیعی از زنان و دختران جامعه اسلامی سوریه رو تحت تأثیر قرار داده. از همکارم ایلیا جزایری که در روزهای گذشته تحقیقاتی رو در مورد این گروه و بنیانگذارش داشته میپرسم. آیه جزایری، برای ما میگید که این گروه و فرقه‌ای که خانم القبیسی به راه انداختن در واقع کارشون چی هستش و چه هدفی دارن؟
خانم القبیسی زنی 75 ساله سوری هست، الان در یکی از محله‌های قدیمی دمشق پایتخت سوریه زندگی میکنه. فارغ التحصیل دانشکده علوم دمشق هست و بعد از فارغ التحصیلی درس دادن در دبیرستان‌های دمشق را آغاز کرد. خانم قبیسی در رأس یک گروه قرار گرفته. این گروه زنانه است. در حقیقت حدود 75,000 عضو داره، زنان و دختران، و در کشورهای مختلف عربی از جمله سوریه، لبنان، اردن، فلسطین، بعضی کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس پراکنده هستند و تشکیلات خودش رو اونجا گسترش دادن.
آیا اینها گروهی از مسلمانان هستند؟ مسلمان شیعه هستند یا سنی؟
نه، خود خانم القبیسی سنی هست. البته اینها صوفی مسلک هستند و از گروه صوفیان نقشبندی هستند که افکار ویژه خودشون رو دارن، اما مهمترین عقیده که بهش پایبند هستن و بهش باور دارن عقیده وحدت وجوده. کارشناسان علوم دینی و به خصوص کارشناسان تصوف میدونن که اینها که به وحدت وجود معتقدن همه چیز رو ناشی از ذات خدا و جزئی از ذات خدا میدونن. برای همین به حتی گاهی وقتا به کسانی از بین خودشون هم یک حالت تقدسی میدن به عنوان اینکه بخشی از ذات خدا هستن. مهمترین مسئله که در این گروه هست مسئله تقدیس رئیس هست. خانم القبیسی بسیار در بین اتباع گروه خودش مقدس هست. همیشه اونها برای دستبوسی خانم القبیسی با هم رقابت میکنند و برای اونها اطاعت از خانم القبیسی از همه چی مهمتره، حتی از اطاعت همسر یا اطاعت پدر، همونطور که در بین مسلمان ها شایع هست. در مورد اطلاعات در مورد باورهای این گروه و اینکه به چی عمل میکنن خیلی زیاد منتشر نشده، به دلیل اینکه این گروه بسیار سری و محرمانه فعالیت میکنه و حتی روش عضوگیریش خیلی ویژه هست و کمتر کسی بوده که از بین اونها مثلا جدا شده. ولی تنها چیزی که در این باره وجود داره یک سری اطلاعات اینترنتی هست و در کویت هم یک گروه از پژوهشگرها در مورد اعضای این گروه در کویت که به البیادر معروف هستند یک پژوهشی منتشر کرده.
آیه جزایری، دلیل اینکه خانم القبیسی به این جایگاه رسیده و اون رو بسیار مقدس میدونن رو آیا میدونید چیه؟
تبلیغات وسیعی انجام دادن و در بین صوفی ها مخصوصا بحث فرقه هاشون از جمله نقشبندی ها طبیعی هست، مقدس شدن رئیس یا شیخ گروه. اما یک خانم القبیسی که از شاگردان شیخ احمد کفتارو بود، مفتی سابق سوریه، که آقای کفتارو شیخ نقشبندی ها سوریه بود و در بین نقشبندی های سوریه از همین قداست برخوردار بود. خانم القبیسی تونست در این مدت گروه زنانی تشکیل بده و از بین زنها به عضوگیری بپردازه و بر طبق اعتقاداتی که بین اونها رایج شده و اینکه خانم القبیسی یک نمادی از ذات خدا و از تجلی خدا میدونن، به همین دلیل بین اونها مقدس شده.
آیه جزایری، شما گفتید که این گروه بسیار محرمانه عمل میکنه، اما آخرین خبری که در مورد نوع تفکرات خانم القبیسی منتشر شده، نظر جدید ایشون هستش که خوابیدن زن در کنار دیوار حرام هست به دلیل اینکه کلمه دیوار کلمه مذکری هست. آیا غیر از این نوع تفکر و غیر از این نظریه‌ای که منتشر شده، از بقیه آرا و افکار خانم القبیسی چیزی در دسترس هست؟
اون چیزی که جدیداً یک روزنامه محلی سوریه نوشته، یعنی یک روزنامه هست که خیلی انتشار وسیع نداره الوطن و سایت های ایرانی هم اون رو بازتاب دادن، یکی از فتواهای خانم القبیسی بود که البته به اشتباه در سایت ایرانی خانم القبیسی رو وهابی نامیدن. در مورد افکار ایشون در از مسائل صوفی خیلی چیزی منتشر نشده، اما در مورد رفتارهایی که این گروه در طول شبانه روز دارن اطلاعاتی در دسترس هست. مثلا این گروه تسبیح‌های خاص خودش رو دارن، یک نمازی دارن به اسم نماز آتشین و یک سری ذکرهای خیلی طویل و بیشتر به لحاظ باطنی کار میکنن، کمتر به عبادات و اینها میپردازن، چون که صوفی ها به شریعت اولویت نمیدن و بیشتر به مسائل باطنی اهمیت میدن.
آیه جزایری، آیا این افراد رفتارهای اجتماعی خاصی رو هم دارن؟ آیا مثلا در یک محله خاص و در یک اجتماع خاصی زندگی میکنن؟ در مورد رفتارهای اونها میتونید چیزی به ما بگید؟
اینها بین مردم پراکنده هستن. کسی که قصد داره عضو این گروه القبیسی باشه، یک معرف از داخل گروه داشته باشه، این مهمترین شرط هست. و دوم این که یک اعتراف نامه بنویسه قبل از اینکه عضویت گروه گردید و از انگیزه خودش برای عضویت در گروه و همچنین تمام جزئیات زندگی خودش و از گناهانی که تا به حال انجام داده باید در این عریضه صحبت کنه. دخترانی که به عضویت این گروه در میان حق ازدواج ندارن مگر اینکه خانم القبیسی اجازه بده. حجاب اونها خاص هست و بر حسب رتبه‌ای که در بین گروه دارن رنگ حجاب و شکلش انتخاب میشه. تازه واردها مانتوهای سبز روشن در روسری سفید میپوشن، اینها مرحله اول هستن. در مرحله دوم مانتو به رنگ سرمه‌ای، حجاب یا همون روسری به رنگ آبی آسمانی در میان، و در مرحله سوم خانم القبیسی به اونها اجازه میده که حجاب کامل به رنگ سیاه داشته باشن و این نشونه تکامل اونها. سعی شده که دخترانی که به عضویت این گروه در میان از بین گروه‌های اجتماعی طبقه بالای اجتماع انتخاب بشن، از خانواده‌هایی که صاحب نفوذ هستند و از خانواده‌های پولدار. اعضای گروه رو به سمت کارهای آموزشی سوق میدن، اینها مؤسسات خیریه و آموزشگاه‌های زیادی دارن و این خانوها حتی گاهی سعی کردن مردان خانواده خودشون رو به مناسب مختلف برسونن. اینها باید تمام رازهای زندگی خودشون رو همواره بین مربی خودشون در میون بگذارن و این باعث شده که معمولا روابط ناخوشایندی با زنان بعد پدر خود پدران خودشون داشته باشن. سه حلقه تقسیم میشن بعد از عضویت در گروه. خانم های 14 تا 18 ساله رو نوادر میگن، خانم های 18 تا 24 ساله رو بشایر میگن و خانم های 24 سال به بالا رو بیادر میگن و تمام فعالیت ها در همین حلقه سنی شکل میگیره تا اینکه به سن بالاتر رسن و به حلقه بعدی منتقل بشن.
آیه جزایری، با توضیحاتی که شما گفته، قاعدتا خانم القبیسی باید حلقه ای از افراد متنفذ رو در اطراف خودشون داشته باشن. آیا این افراد متنفذ تا حالا تونستن نفوذ سیاسی هم برای خانم القبیسی به همراه داشته باشن؟
اینطور که توی خبرها من دیدم، این گروه تا سال 2006 در سوریه فعالیتش به شکل علنی و رسمی ممنوع بود، اما از سال 2006 نظام سوریه برای مقابله با نفوذ روزافزون جنبش آزادی بخش سوریه که یک جنبش اپوزیسیون هست و خواستار سرنگونی نظام بعث است، به این گروه اجازه فعالیت داده و این گروه تونسته جلوی نفوذ جنبش آزادی بخش رو تا حد زیادی بگیره. به همین دلیل اینها خیلی تونستن از میان همسران و دختران افراد متنفذ سیاسی هم عضو بپذیرن، اون هم در کشورهای مختلف. خانم امیر جبریل، خواهر احمد جبریل، یکی رهبر چپگرای فلسطینی، در این گروه عضویت داره. یا در اردن هم دختر یکی از مسئولان محلی اردنی، البته به اسم خانم مهدیه از زمیلی که یکی پدرش که از سیاستمداران هست، در این گروه عضویت داره.
پس در واقع این گروه رو میشه گروهی وابسته به حکومت سوریه هم دونست؟
البته باید به ساختار سیاسی سوریه هم توجه کنیم، چون ساختار سوریه در سوریه شیعیان و به ویژه علویان قدرت دارن و سنی ها در طبقه پایین‌تر هستند و سوریه سعی کرده با گروه‌های مختلف تعامل داشته باشه و از جمله گروه‌هایی که باهاش تعامل داره به نظر میسه همین خانم القبیسی و گروه ایشون هست. با توجه به نزدیکی خانم القبیسی به دار فتوای سوریه.
و آقای جزایری، آیا میشه نزدیکی هایی هم بین نوع تفکرات خانم القبیسی با سنیان پیدا کرد؟ آیا فتوای شبیه فتوای اخیر خانم القبیسی رو میشه در بین فتوای علمای سنی هم دید؟
یک فتواهای شال و نادری در بین علمای وهابی وجود داره، البته نه در این حد. من هرچی که تلاش کردم نتونستم برای این فتوای خانم القبیسی هیچ مبنایی پیدا کنم و نمونه‌ای که در میان وهابی‌ها هست. وهابی‌ها در مورد رابطه زن و مرد خیلی حساس هستند و حتی چندی پیش در یکی در عربستان فرد وهابی زن خودش رو طلاق داد برای اینکه این زن در خانه تنها بود و مردی از تلویزیون در حال گفتن اخبار بود و گفت این نشون دهنده اینه که خانم من با فردی که در تلویزیون هست در یک خلوت غیر شرعی بوده و این کار حرامی انجام داده. ولی این مسئله به صورت فتوا بین وهابی معمولا وجود نداره، اما اینکه خانم قویسی این صحبت رو کرده و این فتوا رو داده، به نظر میرسه خانم قویسی به خاطر تسلط خودش بر گروه خودش سعی میکنه این گروه رو هر چه بیشتر از مردها جدا کنه. بیشتر بر این مبناست با این که بخواد فتوای شبیه فتوای وهابی ها خصوص در سوریه وهابیت به جز در میان گروه اپوزیسیون و بیشتر در میان اخوان مسلمین زیاد ریشه نداره و خود دار فتوای سوریه گروهی که مخالف با وهابی ها هست.
آقای جزایری، این فتوای خانم القبیسی آیا اونطور که در رسانه های ایران پوشش داده شد در خود سوریه و جوامع عرب زبان هم مورد توجه هست و اصولا اگر به یک عرب زبان این فتوا رو مطرح بکنید بازخوردش چه خواهد بود؟ چه پاسخی به شما خواهد داد؟
بعد از اینکه این فتوای خانم القبیسی منتشر شد، علمای دار افتای سوریه واکنش نشون دادن و همچین فتوایی رو کاملا بی اساس خوندن، یعنی بیشتر در سوریه این فتوا شنیده شد و در بعضی کشورهای عربی، اما واکنش ها همه منفی بود چون که مسئله غیر معقولی به نظر میرسه. در زبان عربی تمام واژه‌هایی که به اشیا یا به اشخاص نسبت داده میشه یا مذکر هست یا مؤنث. اگه اینطور باشه، بنابراین زمین در واژه عربی که عرض میشه مؤنث هست و مرد نمیتونه روی زمین بخوابه، حرام هست. اگر اینطوری در نظر بگیریم و فقط به دیوار منحصر نمیشه، یعنی زن میتونه روی زمین بخوابه ولی مرد دیگه نمیتونه روی زمین بخوابه، باید روی دیوار بخوابه به احتمال زیاد. نوع واکنش هایی که دیده شد واکنش های بیشتر تمسخر آمیزی بود در این باره و اون رو فاقد هر گونه مبنای شرعی میدونن.
و فکر میکنید چرا رسانه ها در ایران به چنین فتوایی که به گفته شما در جامعه عرب زبان تمسخر آمیز بوده این طور واکنش نشون دادن و اون رو در سطح گسترده ای منتشر کردن؟
رسانه های فارسی زبان اصلا این فتوا رو اینطور که باید و شاید نسبت ندادن به گروه خودش و اعلام کردن که این فتوا از وهابیان نشأت گرفته. یکی از چهره های وهابی این فتوا رو صادر کرده با توجه به اینکه ایران با عربستان سعودی از نظر سیاسی اختلافات بسیار وسیعی داره و خاستگاه وهابیت در عربستان سعودی هست، میخواستن این فتوا رو منتسب کنن به عربستان سعودی و اون رو تعمیم بدن به مسائل سیاسی دیگه، ولی به عمد یا به غیر عمد این فتوا رو نسبت دادن به گروهی که اتفاقا به شیعیان نزدیکتر هستن تا به سنی ها، با اینکه سنی هستن اما به تفکر صوفی شیعان نزدیکتر هستن. نقشبندی ها در ایران هم حضور دارن و اصالتاً از کردها هستند. این فتوا رو و این صحبت رو سایت های اصولگرا و سایت های وابسته به جناب حاکم منتشر کردند. من به نظر میرسه میخوان به مردم بگن که شما خدای خودتون رو شکر کنید که ما وهابی نیستید و این حد از آزادی رو حداقل به شما دادیم و به خانم ها دادیم که حداقل اجازه دارن در کنار دیوار بخوابن و مردم میتونن روی زمین بخوابن.
تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.
صدای دیگر آخرین برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا بود. با ما همراه باشید تا ثانیه‌های دیگه که خبرهای این ساعت رادیو فردا رو میشنوید با محمد رضا. من با شما خدافظی میکنم و در بخش‌های بعدی و مجلات بعدی باز هم با شما خواهم بود.